ایران چه قبل از پیروزی و چه بعد از پیروزی تاثیر خاصی داشت. در حال جایگاه نفت در توسعه اقتصادی غیر قابل انکار وجود داره. حالا همینطور که از سالیان سال بعد از کشف نفت بوده تو کشورهای خاورمیانه، به هر حال موقعیت این کشور رو در اثر بین‌المللی تحول چشمگیری پیدا کرد. خب قبلا مبتنی بر کشاورزی دامداری بود، بعد که صنعتی شد به واسطه همین نفت و انرژی، ایران هم مستثنا از این مورد نبود. خب یه گریز بزنید، اون موقع ایران سیر صنعتی شدنش تا قبل از دهه 50 تقریبا سرعت متوسطی داشته، اما با افزایش ناگهانی قیمت نفت مخصوصا سالهای آغازین دهه 50 رشد چند برابری رو داشته. شما ببینید ما سهم نفتمون در تولید ناخالص ملیمون از حدود 13% در سال 46 رسید به 47% در سال 53. بهتر بگم که درآمدهای نفتیمون بودجه دولتی از 46 تا سال از تقریبا 50% افزایش پیدا کرد. خب این سیر صنعتی شدنه باعث شد که پرشتاب اما بی‌رویه واقعا رشد رو به دنبال داشته باشه. برای جایگاه نفت در سیاست خارجی یکی از نکات مهمیه که خب قبل از انقلاب وجود داشته. همه ما میدونیم که در حال زمانی که درآمد نفت ایران پیدا کرد، ایران به یک قدرت نظامی منطقه هم تبدیل شد، به جورای ژاندارم منطقه محسوب می شد و رو آورد به خرید سلاح و مسائل دیگه که حالا یه دوی من داشتم مطالعه می کردم. درآمد نفت ایران سال 1349 950 میلیون دلار بوده، 53 میرسه 18 میلیارد دلار، 54 نزدیک 55 میلیارد دلار.
بله.
خب همه اینها باعث می شد که ایران هم رو بیاره به در حال توسعه صنعتیش. خب بعد از انقلاب بالاخره جنبش اسلامی که اتفاق افتاد به رهبری حضرت امام و در نهایت هم پیروزی حاصل شد در این بازار، این کشور بازار نفت هم تحت تاثیر این مسائل بود، در تاثیر انقلاب بود، دنیا رو در بعد اقتصادی در حال تکون داده بود، همزمان شده بود با حمله شوروی به افغانستان در 500 کیلومتری تنگه هرمز قرار داشت. آقای کارتر نیروهای زیادی رو آورد، چون 50% نفت دنیا از تنگه هرمز می‌گذشت. همه اینها باعث شد که اون 6 میلیون بشکه‌ای که ما در قبل از انقلاب داشتیم یک مرتبه قطع بشه و برسه به 60 هزار، در نهایت حالا در حد 2-3 میلیون بشکه. خب این ضربه روانی بزرگی به بازار وارد کرد، جهان در واقع صنعتی رو با یه حادثه پیشبینی نشده ای مواجه کرد. در هر صورت آقای جیمز وزارت خارجه امریکا گفته بود که این انقلابی که اتفاق افتاد و این وضع صادرات نفتی ایران که برای ما اتفاق افتاده خطرناکتر از تحریم نفتی عراق سال 73 هست و اینا رو نگران کرده بود. در حال 5 میلیون بشکه کمبود نفت تقریبا 10% بازار بود که ایران داشت تامین می‌کرد. خب یه شکافی بین قیمت‌ها اتفاق افتاده بود. شما ببینید اون موقع رفته بودن کشورهای صنعتی خریدشون رو از بازارهای مدت دار مارکت انجام می‌دادن و حتی بازارهای تک محموله اسپات مارکت، همه اینا تاثیر داشت در بحث صنعتی و اقتصادی دنیا و سیاست دولت هم در قبال تولید نفت. در حال این بود که با توجه به این که حالا اینجا شخول بحث تخصصی میشه، اعتقاد داشتن که عزیزان در اوایل انقلاب تولید 6 میلیون بشکه سیانتی نیست. ما در بحث تخصصی نفت یه چیزی داریم، خیلی حالا عامیانه بخوام بگم، شما وقتی شیر نفت باز میکنید، واید اوپن یا چار اینچ شیشی باز میکنید، این نفتی که از تو چاه میاد بالا با خودش کلی شن و ماستن میاره بالا، این بهش میگن تولید غیر صیانتی، یعنی استاندارد نیست و اون
به مخزن هم آسیب میزنه.
آره بعد آسیب میرسونه. خب با این نگاه که در حال این حرکت بالاخره حرکت منطقی و فنی نبوده، تولید روزانه 6 میلیون مخالفت میکردن اوایل و به 4 میلیون کاهش پیدا کرد و در نهایت دهه 60 تقریبا 2 تا 3 میلیون داشتیم. در حال همه اینا اثرگذار بود و سیاست دولت هم در قبال قیمت نفت یکی از موضوعات اصلی بود که همچنان ایران نقش آفرینی داشت و در اوپک هم همین مسئله برقرار بود. اینجا عربستان اومد نقش خودش رو پررنگتر بکنه و اما امریکا هم اجازه نمیداد واقعا عربستان بشه یه ایران دوم که اونقدر تولید بالا ببره که وابستگی باشه، ولی خب از اون وقت یک اتفاقی براشون بیفته که علاوه بر صنعتی در حال ممکنه آسیب برسونه. در هر صورت عکس العمل اونا هم خب عکس العملی بود که عرض کردم با توجه به اینکه شوروی هم در افغانستان هم بکرده بود نگران بودن شاهراه حیاتی رو از دست بدن. در هر صورت همه اینها جواب داد و این حرکت انقلابی مردم ایران تونست تاثیر بزرگی بر بازارهای نفتی بذاره.
تشکر از شما آقای دکتر. بله، ما در سالهای اخیر هم شاهد دستاوردهای زیادی در زمینه فناوری در عرصه صنعت نفت بودیم که تلاشگران ایرانی رقم زدن و خود تکایی هایی که در این زمینه اتفاق افتاد هم زبان زد بوده. ممنون از شما جناب آقای دکتر حسینی زاده، ممنون که با ما همراه شدید.
خواستم اگر اجازه بدید یکی دو تا نکته برای بعد از انقلاب اگه وقت دارید. خب به هر حال بعد از واقعا
خب آقای دکتر، ما ارتباطمون با آقای دکتر زیغمی هم از مدیران اسبق وزارت نفت، از مدیران بسیار با سابقه تو این زمینه هم برقرار شده. سلام کنم خدمتشون جناب آقای دکتر زیغمی، ممنون که با ما همراه.
سلام علیکم مهندس هستم آقای دکتر.
سلام آقای مهندس، ممنون که با ما همراه شدید در برنامه شکوه ایران. من خواستم شما هم دعوت کنم داخل بحث. آقای حسین زاده داشتن بحث می‌کردن، من منقطع کردم کلامشون. آقای حسین زاده بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت استاد خودم استاد زیغمی عزیز. من یکی دو تا نکته استفاده کنیم از تجربیات استاد زیغمی عزیز. خب بعد از انقلاب هم ما رشد واقعا بی‌سابقه‌ای داشتیم در حوزه های مختلف. من خیلی کوتاه میگم در حوزه پالایشگاه، خب حالا حاجاها عرض میکنم ما تولیدمون 4 برابر شد، تولیدمون که جنگ داشتیم تولید بنزینمون 3.5 برابر شد، محصولات پتروشیمی 26 برابر شد، یعنی از 6 مجتمع رسید به 50 مجتمع. سهم 5% تولید محصولات پتروشیمی در میدل ایست رو داریم به عنوان قطب پتروشیمی خاورمیانه هستیم. در بخش گاز که اصلا بی‌سابقه است، خطوط انتقال رشد گاز انشابات، خانوارهای تحت پوشش که از 51,000 رسیده بیش از 15 میلیون خانوار گاز رو زن شهر و روستا که بیش از 700 شهر و نزدیک 6,600 روستا، همه اینها محصول تلاش و کار شبانه روزی نیروهای صنعت نفت ایران هست که واقعا جای تقدیر و تشکر داره و آرزوی توفیق و سلامتی داره برای همه.
تشکر از شما جناب آقای حسین زاده، آرزو میکنیم که موفق باشید. ما در برنامه های بعدی در حول و حوش بحث مجلس و انرژی و نفت میخواییم بیشتر از شما همراهی داشته باشیم. به خدای بزرگ میسپارمتون.
زنده باشید، خدا نگهدار.
موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. جناب مهندس زیغمی سلام عرض میکنم، این ایام رو هم خدمتون تبریک عرض میکنم.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خسته نباشید. منم سلام خودم تبریک عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان
بزرگوارید. امشب در برنامه شکوه ایران در رابطه با دستاوردهای صنعت نفت صحبت میکنیم و آنچه که در سالهای بعد از پیروزی انقلاب در این صنعت حساس رقم خورده. من میخوام از زبان شما داشته باشم، اگر بخوایم مهمترین دستاورد صنعت نفت رو طی 40 سال گذشته بهش اشاره بکنید، کدام بخش رو انتخاب میکنید و بیان میفرمایید؟
بازم عرض سلام دارم و عرض تبریک و تهنیت دارم به مناسبت دهه مبارک فجر. عذرخواهی میکنم سرماخوردگی دارم و صدام خیلی واضح نیست.
نه خواهش بابا، میخوام به خصوص در رابطه با پالایشگاه ها بفرمایید که حوزه تخصصی شما هم هست.
البته من سابقه کارم تو حوزه بیشتر بالا دست بوده.
بله بفرمایید، در اون بخش بفرمایید.
در یه مقطعی هم من تو بالاش بخش بودم و من فقط بعد نیست که اشاره بکنم، ما استخدام خودم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بوده، یعنی در صنعت نفت من سال
یعنی شما تقریبا بالای 40 سال سابقه دارید دیگه، خسته نباشید.
سال 1355 استخدام شدم
ماشاءالله
و سال 1396 دیگه بازنشسته شدم.
البته همچنان در صنعت نفت حضور دارید و
الان دیگه در این دولت.
اگر بخوایم تفاوت بین صنعت نفت رو بین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب بخوایم خیلی خلاصه اشاره بکنید، چه نکاتی رو میتونید بهش؟
از اون موضوعتون صنعت نفت قبل از انقلاب که من خودم شاهدش بودم از نزدیک، یه صنعت بسیار وابسته بود، شاید مثل ارتش اگه بخوایم مقایسه کنیم. ما هم یه کارای رده‌بندی داشتیم، یعنی در یه حدی، چون من تخصصم هم برق و ابزار دقیق بود.
بله.
و خب قبل از پیروزی انقلاب من سمت چیزی مدیریتی نداشتم، صرفا به عنوان کارشناس کار میکردم. کار ما تعویض بود، تعویض یعنی بعضی وقتا تعویض رو در حد دیگه ردی تو ایران انجام میدادیم، عمدش هم دستگاه رو میفرستادن خارج، بسرنده میکردن میفرستادن،
یعنی اجازه نمیدادن که این فرایند در داخل کشور انجام بشه،
آموزش هم نمیدادن. قطعاتی هم که بایستی تعویض میشد رو در اختیار ما قرار نمیدادن. حالا شما حتی من عذرخواهی میکنم برای پاک کردن دست و پاک کردن دستگاه ها و تأسیسات، مثلا همین کهنه های مردم کشورهای فرض فهم حالا اروپایی و اینا که از انگلیس میومد، ما یه کالایی داشتیم مستقیم در لندن بود، اصلا میگم ما یعنی شرکت ملی نفت اون موقع یا اوسکو اون موقع کنسرسیوم بود دیگه،
درسته.
تمام اجناس رو نیازمندی ها رو از جمله کهنه مردم، پارچه‌های به درد نخور مردم رو جمع میکردن، بسته‌بندی میکردن، میبرسدن ایران و ما هم از اون پارچه ها مثلا استفاده میکردن برای تمیزکاری.
یعنی در حد استفاده از یک کهنه ساده هم نمیتونستید از کالا ایرانی استفاده بکنید.
بعد شما اصلا هیچ قابل مقایسه نیست، شما اون موقع رو بخواییم قابل از چه هر جهت که شما بگید، بعد بفهمید تمام پروژه های نفتی در قبل از پیروزی انقلاب در خود کشورهای اروپایی طراحی میشد، پروژه ها و حتی توسط کشورهای نیم شرکت های خارجی هم اجرا میشد، البته پیمانکارای ایرانی هم عنوان پیمانکارای دست دو و سه به صورت کمکی کار میکردن و از خود یعنی ما خودمون هیچ نقشی تو طراحی پروژه ها نداشتیم. یک دو توی ازم به حضورتون که اجرای پروژه ها باز همینطور تا یه حدی اجازه میدادن پیمانکار های ایرانی کار بکنن، حتما میباز پیمانکار های خارجی بیان. من یه مثالی بزنم، پروژه های تزریق گاز
ملی
و تقویت فشار برای میدان‌های نفتی که فشارشون تقلیل پیدا کرده بود برای جلوگیری از هرج رفت، تقریبا همین اواخر رژیم شاه این پروژه ها رو خارجی‌ها داشتن انجام میدادن. خرد پیروزی انقلاب اسلامی خارجی‌ها رفتن و نقشه ها و همه رو با خودشون بردن، خودشون هم میگفتن ما میریم باید خودمون برگردیم دوباره اینا رو اجرا کنیم، شما نه نقشه دارید و نه تجربه دارید. الان این پروژه های تزریق گاز و تقویه فشار اینا یه پروژه های بسیار های تکی هستن، بسیار پیشرفته و از پیچیدگی خاص خودش برخورداره. شرکت های ایرانی و کارشناس های ایرانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، حتی بعد از تو ایام دفاع مقدس که بمباران هم شدن، یعنی بعد از اون پروژه ها که هنوز راه اندازی نشده بود بمباران شد، بنابراین شرکت های ایرانی و کارشناس های ایرانی هم بازسازی کردن و هم راه اندازی کردن. این یک نمونه بسیار بسیار قابل لمس هستش که ما قبل از پیروزی انقلاب چه کاره بودیم، بعد از پیروزی انقلاب چه کاره هستیم. نفت ما را قبل از پیروزی انقلاب توی همون لندن و کشورهای اروپایی می فروختن و فقط دستور میدادم به ایران یا به مراکز صادراتی که آقا اینقدر به این بده، اینقدر به اون بده. یکی از کشورهایی که نفت زیادی از ما میورد اسرائیل بود، یعنی علنا کشور که چه عرض کنم رژیم جدی اسرائیل میومدن از ایران نفت میوردن. من یادم اون موقع حتی کشورهای عربی در زمان طاغوت، در زمان حکومت پهلوی، کشورهای عربی علنا نفت به اسرائیل صادر نمی کردن، ولی کشور شاهنشاهی ایران متاسفانه برخلاف میل ملت ایران و رهبران ایران از آن بزرگ نفت به اسرائیل صادر می کرد.
تشکر از شما جناب آقای مهندس زیغمی.
من وقتم تموم شد،
زمانمون خیلی محدوده.
من فقط به عرض برسونم ما الان در رابطه ما ساخت داخل، یعنی یکی از دستاوردهای پیروزی انقلاب اسلامی ما ساخت داخل و تمام داخل ما، تمام پروژه ها رو هم طراحی میکنیم، هم اجرا میکنیم و هم بهره برداری و هم مصرف، یعنی نیازمندی های پروژه ها رو تقریبا به طور میانگین 60-70 درصدش رو داخلی کردیم، که در زمینه پروژه های یعنی منظورم مکانیک، برق، ابزار دقیق، مکانیک و سایر نیازمندی ها. من خدمتتون میگم ما حتی کالاهایی که برای درون چاه استفاده میکردیم، برای مثلا بفرمایید که یه رشته تکمیلی هست که هر چاه نفتی و گازی یک سری رو باید استفاده کنه، حدود اون موقع 700 هزار دلار بود.
بله.
اینا در انحصار سه شرکت آمریکایی بود که اسمش هم نمیبرم، و الان ما تو ایران تو جمهوری اسلامی تمام نیازمندی های درون چاهی رو توسط شرکت های بخش خصوصی دیگه داریم تامین میکنیم. یعنی جایی کالاهایی که کاملا های تک، حالا من اصطلاح های تک هم به کار میبرم چون یه چیز
صنایع پیشرفته یا فناوری پیچیده و روز، بله،
جنسش دو کاره هست، هم برای بحث هسته ای هست هم برای نیازمندی. عموما اکثر کالاها و نیازمندی.
تشکر از شما مهندس.
دو کاره هستن. به هر حال میخوام بگم که الحمدلله ما الان شما ملاحظه میکنید تمام پروژه های نفتی، پتروشیمی، گازی، پالایش بخش، همه و همه توسط کارشناس های خودمون هم طراحی میشه، هم اجرا میشه، هم به بهره برداری میشه.
تشکر از شما آقای مهندس زیغمی. به شما و همه همکارانتون در صنعت نفت خسته نباشید. ممنون که با ما همراه شدید. شبتون خوش. خدا نگهدار. از مدیران با سابقه دیگر نفتی جناب آقای مهندس بیاته که از طریق تلفن با ما همراه شدن در برنامه شکوه ایران. سلام عرض میکنم خدمتشون.
بنده هم خدمت جنابالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و ایام مبارک دهه فجر و همینطور ماه مبارک رجب رو خدمت همه عزیزان عرض تبریک دارم. خدا قوت در میگنم خدمت.
ممنون از شما مهندس بیاد. با توجه به تخصصی که در حیطه صنعت پتروشیمی دارید و ما میدونیم که در سالهای پس از پیروزی انقلاب شکوفایی این صنعت در کشور رخ داده و عملا در دوران تحریم یکی از بزرگترین دستاوردها و تکیه‌گاه های اقتصاد ایران همین صنعت پتروشیمی بوده. میخوام در این مورد توضیحی بفرمایید و آنچه که به عنوان دستاورد در حیطه صنعت پتروشیمی کشور شکل گرفته رو خیلی خلاصه بهش اشاره کنید.
بله. خدمت شما عرض می‌شود. به نظر مهمترین دستاوردی که به برکت استقرار پیروزی انقلاب و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه صنعت نفت ایجاد شد، در واقع ایجاد باور ما میتوانیم میشه نام برد.
بله.
قبل از انقلاب هیچ کارمند نفتی و هیچ مدیر نفتی و هیچ کارشناس تحصیل کرده خارج کشور ایرانی شاید باور نداشت و در واقع به خودش اعتماد نمی کرد که بتونه ساده ترین کاری که در حوزه صنعت نفت و در حوزه صنعت پتروشیمی بود رو بتونه انجام بده. ولی به برکت انقلاب و ایجاد فرهنگی که حضرت امام مصبب و بانی اون بود رحمت الله علیه، خب این بحث ما میتوانیم الحمدلله بروز و ظهور و معنا و مفهوم و تفسیر پیدا کرد در صحنه صنعت نفت و صنعت پتروشیمی. و این توجیهاتی که ما بعد از این در واقع خدمت شما ارائه می‌کنیم نمود واقعی اینه.
بله.
در حوزه تکمیل زنجیره ارزش سند پتروشیمی اصلا قابل مقایسه با آنچه که قبل از انقلاب بود نمیشه گفت هست. در قبل از انقلاب تا مرز تقریبا 4 میلیون تن توسعه ظرفیت بیشتر نبود و عمدتاً هم محصور و محدود بود به تولید در واقع اوره، اونم برای بخشی از نیازهای کشاورزی ایران. اما بعد از انقلاب بحث زنجیره ارزش و تنوع محصولات که امروز تا مرز 90 میلیون تن ظرفیت توسعه پیدا کرده خوشبختانه و با تنوع بالا الان به اصطلاح در کشور محقق شده و این الان به منصه ظهور در واقع رسیده. قبل از انقلاب صادرات محصولات ما تقریبا میشه گفت صفر بود، یعنی خیلی کم بود و ارزش ارزآوریش زیر 500,000 دلار بود. الان ما تا مرز 15-16 میلیارد دلار هم فقط صادراتش و کل تولیدات رو اگر در واقع لحاظ کنیم بالای 25 میلیارد دلار این ارزآوری محقق شده و برنامه هست که انشالله با یکی دو برنامه پیش رو که خب خیلی زیر ساختش آماده است دیگه تقریبا معادل درآمد ارزی که از طریق نفت داریم انشالله
از محل پتروشیمی خواهیم داشت
و تکمیل زنجیره ارزش و تنوع محصولاتی که در واقع ایجاد خواهد شد و مصنوعاتی که از صنعت پتروشیمی به وجود میاد داخل کشور و اینا سرازیر میشه به بازارهای خارجی جای اونو خواهد گرفت. این در واقع این دستاورد بسیار بی‌نظیر است. در حوزه اجرا و توسعه صنعت پتروشیمی از ابتدای کار تا انتهای ترین نقطه، یعنی از فکر رو به اصطلاح مطالعه طراحی پروژه شما بگیرید، مطالعات فنی و اقتصادیش، طراحی‌های پایه، طراحی‌های تفصیلی، بعد مباحث پیچیده خرید، مباحث پیچیده اجرا، نصب و راه اندازی و بهره برداری، همه اینها قبل از انقلاب یک گام از اینا هم توسط هیچ شرکت ایرانی اجرا نمی‌شد. خوشبختانه در کل صنعت نفت، نه فقط در صنعت پتروشیمی، الان همه اینها در واقع داره توسط فرزندان این مرز و بوم و با باوری که دارن که ما میتونیم این کارا بکنیم با همون اعتماد به نفس این کارا داره محقق میشه. همین شما میدان سرمک آذر رو در نظر بگیرید، پیچیده ترین میدان، اخیراً هم خدمت مقام معظم رهبری همکارای ما گزارشش کردن.
بله
این میدان سرمک آذر ما چه قبل از انقلاب اصلا به میدان اصلا نمی‌رسیم نزدیک بشیم بفهمیم میدان چیه و چه اطلاعاتی داره. امروز ما شاهد اون هستیم که میدان سرمک آذر توسط شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت توسعه پیدا کرده. هیچ کس باورش نمی‌شد به نفت برسه. و تا الان در اون به اصطلاح میدان حدود 1.7 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده، ولی نزدیک 3 میلیارد دلار در واقع تو همین مدت کوتاهی که به بهره برداری
استخراج نفت
عایدی داشته برای کشور. که قبل از انقلاب اصلا اجازه می‌دادن ما نزدیک دکلای حفاری بشیم، سر از مسائل میدان و حفاری و گیر و گور میدان و مسائل این تیپی در بیاریم. این دستاورد بسیار بی‌نظیری است که در واقع در حوزه صنعت نفت کلا و مجمعی الحمدلله نصیب کشور ما شده. در حوزه پتروشیمی الان ما صادرات خدمات فنی هم الحمدلله بهش رسیدیم. ما قبل از انقلاب تمام خدمات فنی ما وارداتی بود، حتی راه اندازی واحدا و حتی بهره برداری واحدا تا سالهای زیادی، یعنی وقتی که یک واحدی به بهره برداری میرسی خارجی ها در قراردادها آورده بودن ما مثلا این مدت سال واحد میموندن حقوق و مزایاشون و تمام به اصطلاح بالاسری هاشون و بیمه هاشون و نمیدونم تمام هزینه هاشون ما پرداخت میکردیم، اونا فرماندهی میکردن و به صرف این که بهانه این که شما نمیتونید. ولی الان در خیلی از کشورهای دنیا همکارای ما در صنعت پتروشیمی در واقع مشغول راه اندازی خیلی از واحدهای پتروشیمی است که ساخته شده توسط حالا مثلا بعضی از خارجی ها. ما میریم اون بخش راه اندازی و بهره برداریش رو انجام میدیم و تحویلشون میدیم، اگر بخوان خدمات فنی و بهره برداری میتونیم تو اون مجموعه ادامه بدیم.
درسته.
تو بحث آقای مهندس دیقمی در واقع مطرح کردن تو بخش ساخت تجهیزات و صنایعی که و امکاناتی که مورد نیاز صنعت نفت و صنعت پتروشیمی است. خب الان ما توربو کمپرسورهای بسیار پیشرفته هم توسط شرکت مپنا هم توسط شرکت موتیسی که زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت خوشبختانه داریم تولید میکنیم و در کشور داره راه اندازی میشه. الان توی توربینای پیشرفته عدم گذاری شده داره کار میشه. آقای علی اکبری چند وقت پیش بازدید داشتن اونجا و به صورت مشاهدات خودشون عنوان فرمودن از این تغییرات و تحولات تکنولوژی که اونجا ایجاد شده. به معنای واقعی من میخوام خدمت شما عرض کنم آنچه که در اقتصاد ما امروز بروز و ظهور پیدا کرده که ما اقتصاد سنتی ما خوشبختانه داره میره به سمت یک اقتصاد دانش بنیان و یک اقتصاد مهارتی که یک اقتصاد به اصطلاح زیر ساخت داره و بنیان داره و در واقع منشأ و مبدأ اقتصاد مقاومتی از همینجا شروع میشه. الان این نوع اقتصاد نمونه واقعیش در صنعت پتروشیمی و در صنعت نفت بروز و ظهور پیدا کرده و ما به حمدالله بیشتر فعالیت‌های صنعت نفت فعالیت‌های دانش بنیانه و فاصله آنچنانی و معناداری در واقع با همون این نوع فعالیت‌ها در سایر کشورهای دیگه که حتی تحریم هم نیستن و مثلا بسیار از کشورهای پیشرفته خارجی اونجا حضور دارن فاصله آنچنانی نداره.
تشکر از شما آقای مهندس بیات.
فاصله داشته باشیم ممکنه تو به ندرت تو بعضی از تجهیزات خاص در واقع فاصله داشته باشیم، مثلا بخشی از دکنهای.
آقای مهندس زمانمون به پایان رسیده و شما هم دستاوردهای بسیار زیادی دارید که بهش بپردازید. ان شاءالله در برنامه‌های بعدی در خدمت شما خواهیم بود. موفق و پیروز باشید آقای مهندس بیات. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
زنده باشید عزیزم.
خدا نگهدار، شبتون بخیر. تشکر میکنم. موفق باشید. تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد که تا این لحظه برنامه شکوه ایران رو دنبال کردید. شبتون خوش. خدا نگهدار.
شرکت فناوران تهویه پیام، تولید کننده انواع فناوری خانگی با تکنولوژی روز دنیا، محصولات دارای 24 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش، دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده در 6 سال متوالی، برنده در صنعت، پیوسته در خدمت. شرکت فناوران تهویه پیام، تلفن تماس 021-52-875.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
چیر جذبی شغل مستقیم مهرسل. مهرسل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021-823-64. توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.